سر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی بستی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی بستی بخر.
سلام آقا، من یه باتری نو برای ماشینم میخوام.
باتری نو نیازه؟ جواب تو باتری بازه.
چه باتری هایی موجود دارین؟
جواب تو باتری بازه.
خدمات نصب در محل هم دارین؟
جواب تو باتری بازه.
خرید و نصب در محل، مقایسه ی قیمت، پیشنهاد باتری مناسب، همش تو باتری بازه. باتری باز، بازار آنلاین تخصصی باتری.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
مایه لباسشویی جنرال بینگو لکه ها رو قدرتمند پاک و از بافت لباس ها محافظت میکنه. مناسب شستشوی دستی و ماشین لباسشویی. این تمیزی جریان داره.
بینگو با بینگو.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون رو شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواه میتونه انتخاب بکنی. گم به گلوم،
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
همه شوینده ها شبیه هم نیستن، تفاوت در غلظت همراه با کیفیت اونهاست. مایع لباسشویی بروز نویتکس با فرمولاسیون پیشرفته و غلظت بالا، حتی با وزن کمتر امکان تعداد شستشوی لباس بیشتری رو همراه با رایحه بهتر برای شما فراهم میکند. غلیظ‌تر، بی‌صرفه‌تر، با رایحه بهتر. مایع لباسشویی نویتکس، فاتح کوه لباس ها.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای قسطی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سهام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه دات کام.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدید. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. فلای تودی دات آی آر.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. اما شما علاقمندان به دنیای ورزش، شما طرفداران دو آتیشه.
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
دو آتیشه.
به نام خدای رحمان. سلام به همه شما مردم عزیز ایران، علاقمنده و دوستداران ورزش و برنامه داتیشه رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، رادمند همگی شما. خیلی خوشحالیم که امروز هم فرصتی پیش اومد با هم دیگه باشیم، این گپ و گده هر روزمون رو برقرار بکنیم تا ساعت 5 بعد از ظهر. ان شاءالله که شما هم سوالش داشته باشید و ما رو همراهی کنید. 3-4-0-881 هم برای همین موضوع تا 5 بعد از ظهر خدمتتون هست. اگه توی موضوعات ورزشیمون فوتبالی غیر فوتبالی هم نداره نکته‌ای داشتید که کمکی کرد به بهتر شدن برنامه، حتما برای ما ارسال بفرمایید. خب عرض کنم که هفته سوم لیگ برترمون هم برگزار شد، بازیایی که حتما در جریانش هستید، نتایجی که به دست اومد و خدمتتون عرض شد که بعضا شاید نتایج غیر قابل تصوری بود. البته بازی پرسپولیس تراکتور که دیشب واقعا بازی سرد و بیروح و کسل کننده ای از کار در اومد، متاسفانه زمین ورزش کام که مزید بر علت شد اون زمین بیکیفیت، اگر بهش رسیدگی نشه در ادامه برای تراکتور گرون تموم میشه. به هر حال این تیم بایستی که خیلی مراقبت بکنه، بحث حالا مشکلات پستی بلندیش یه طرف، بحث این که مصدوم نده خدا نکرد چون تو لیگ نخبگان هم هست، ولی خب با گل دقایق پایانیش موفق شدن که پرسپولیس رو شکست بدن تو تبریز در ورزشگاه خالی از تماشاگر. نکته عجیبش این بود که در واقع بازیکن 180 میلیاردی پرسپولیسی ها تو اولین ورود خودش آقای دانیال ایری پاس گل خوشگل هم فرستاد و به حال بازی ضعیف پرسپولیسی ها و تاکتیک محتاطانه آقای مهدی تارتار هم در کنار بازی زیبای تراکتوری ها کارو براشون در آورد، نهایتا 3 امتیاز رو به حساب این تیم واریز کرد. عرضم به حضورتون که ملوان تو سنسیروس انزلی یکیش به فیصل‌پاسی باخت، نتیجه عجیبی بود. زباهن رو مثل شهر بابک 1-1 مساوی شدن در پولاچر اصفهان. خیبر تو خونه خودش 3-2 به پیکان باخت که مالک باشگاه خیبر هم به شدت معترض بود و عذرخواهی کرد. گلگهر توی اون بازی که خیلی کری می‌خوندن با چادر ملوی ها سر داستان لیگ قهرمانان، 3-0 موفق شد چادر ملو رو ببره که یه بازی مقتدرانه دیدیم. ولی نتیجه عجیب و غریب تو آبادان بود که دربی خوزستانی ها رو سنت نفت آبادان 3-0 به فولاد خوزستان باخت که این یکی از اون نتایج جالب بازی‌های دیشب بود. امیررضا امامی سلام.
سلام به شما بابازاده عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان. برنامه دو آتیشه عصر سه‌شنبه‌تون بخیر باشه.
خیلی ممنون. عرض کنم که نمیدونم اسمش چی بذارم، حرکت فول بذاریم، اشتباه تاکتیکی بذاریم، نمیدونم، اون کاری که داره فدراسیون وزنه‌برداری قبل مسابقات آسیایی ژاپن انجام میده که الان در رقابت های لیگ برگزار میکنن،
بعد از برنامه ما هم برگزار میشه دیگه، هفته اولش بعد برنامه ما.
آره ما داریم میریم مسابقه، الان همه فدراسیون ها لیگشون رو گذاشتن بعد از بازی های آسیایی.
اصلا آقای بابازاده منطقش همینه،
اونم یه رشته سنگین مثل وزنه برداری که امکان مسئولیت داره.
سالهایی که بازی های آسیایی بازی های المپیک برگزار میشه کل لیگ ها میره به اون ور سال در 6 ماه دوم برگزار میشه، حداقل در لیگ های منهای فوتبال. به
من سجاد انشیروانی از بهداد سلیمی تعجب میکنم
که همچین دوتا بعد شما بیایی بگی رکوردگیری برای اعزام به بازی های آسیایی ناگویا هم در این مسابقات انجام میشه، یعنی برگزاری لیگ وزنه برداری به خودی خود در این مقطع زمانی،
یعنی سنگین ترین وزنه ها رو باید بزنن.
بله بهترین وزنه ها رو باید بزنن و اگه من از بهداد سلیمی تعجب میکنم، کسی که خودش مسابقه حضورش در مسابقات جهانی هیوستون امریکا
خودش
زخم خورده است و عمل کرده بعدش در المپیک ریو تابعه همچین تصمیماتیه. اگر حالا دوستان نمیدونن من یه توضیح کوتاه بدم، 10 سال پیش آبان ماه 1394 تقریبا میشه 10-11 سال پیش، قبل از مسابقات جهانی 2015 هیوستون که دوستان حالا برن به و مسابقات جهانی رو برگزار کنن، همین آقای سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی بوده، یک بهداد سلیمی رو که امید قهرمانی جهان بود، امید قهرمانی المپیک بود و میفرسته زیر یک وزنه تمرینی بسیار سنگین که اون موقع رکورد جهان بود، و بعد که بهداد سلیمی میره زیر این وزنه، از زیر این وزنه مصدوم خارج میشه، ربات سلیمیش دچار مشکل میشه. بله. و اون اتفاقات درش میفته 6-7 ماه قبل از المپیک ریو میره در پروسه جراحی و این روندها پیش میره، در نهایت هم در المپیک نتیجه نمیگیره. من از بهداد سلیمی تعجب میکنم، از آقای انوشیروانی حالا تعجبی نمیکنم چون چنین تصمیماتی رو در گذشته انجام دادن گرفتن، ولی از بهداد سلیمی تعجب میکنم. بعد اصلا ما میگیم آقای بابازاده مصدوم هم ندیم، و که من امیدوارم واقعا مصدوم ندیم، حالا چه نفراتی که در تیم ملی میخوان برن زیر وزن در بازی های آسیایی ناگویا، چه سایر نفراتی که در ترکیب تیم ها هستن، چون وزنه‌برداری یک مسئولیت سنگین میتونه به آینده اون فرد در ادامه رشته وزنه‌برداری بازی بکنه. ولی شما میخواین با بدن خسته تیم رو بفرستین به مسابقات بازی های آسیایی ناگویا، اصلا مسئولیت به کنار، بدن های خسته رو میخواین چه کار بکنین؟
نمیدونم، واقعا پذیرفته نیست. حالا با چه منطقی این کار انجام دارن؟ حتما دلایلی دارن، نمیدونم. ما که متاسفانه فرصت گفتگو نداریم تو برنامه باهاشون، ولی امیدوارم دوستان دیگرمون توی برنامه‌های مختلف حتما در این زمینه صحبت کنن با این عزیزان که ببینیم واقعا دلیلشون چی بوده،
یا خودشون بیان
بیانیه بدن، بالاخره مشخص شه. چون میگم طبق منطق ورزش این کار کار غلطی به حساب میاد. خیلی خب، عرض کنم حضورتون که چی میخواستم بگم، برای مسابقات ملت‌های آسیا در عربستان فوتبال عرض میکنم، من یه زمزمه هایی شنیدم، البته برای آقای تاج هم توی پیامی که فرستادم نکتهش رو گفتم خدمت ایشون، هم دوستانمون هم در جریان باشن بد نیست. یه خبرهای پشت پرده‌ای داره میاد که ظاهراً عربستانی ها دارن همون برنامه‌ای رو میچینن که امریکا در رقابت‌های جام جهانی انجام داد، یعنی در زمان ورود تیم‌ها به رقابت‌های جام جهانی می‌دونید که چقدر مشکلات پیش اومد، خاصه برای تیم ملی فوتبال ما. حالا بقیه تیم‌ها رو کاری ندارم، خیلی هم فکر می‌کنم به اونا کاری نداشته باشه عربستان، ولی این احتمال وجود داره که بخوان در واقع برای تیم ملی فوتبال کشورمون یه سری داستان‌ها قبل از شروع مسابقات در زمان حضور تیم ملیمون بچینن، که از همین الان فکر میکنم لازمه که فدراسیون یه ورود جدی بکنه، آیت هاش به عنوان نایب رئیس AFC یه ورود جدی به این مسئله بکنه، تا اگر احیاناً یه چیزی تو ذهنشون دارن میپرورونن این عزیزان، به حال حواسشون جمع باشه که ما کاملا در جریان ریز موضوعاتمون هستیم. تیم ملی هم میدونه که با تیم‌های چین و سوریه و قرقیز همگروه هست در گروه C مسابقات، و عرضم به حضورتون که بازیامون که در ریاض قرار هست که برگزار بشه، و سه تا بازیمون هم در این شهر در پایتخت کشور عربستان، ما با چین در کینگدام آرنا بازی میکنیم، با قرقیزستان در ورزشگاه الشباب بازی خواهیم کرد، و با سوریه هم در ورزشگاه ملک فهد که هر سه تاش در ریاض است. حالا بعدش دیگه اگر ان شاء الله از محل بریم بالا که احتمالش هم خیلی زیاد هست، دیگه شهرمون نوز خواهد شد. بر ترتیب ان شاء الله فدراسیون تمهیدات لازم رو برای این قضیه خواهد اندیشید.
بریم سراغ والیبال. ما این چند هفته کلا درباره والیبال خیلی صحبت کردیم، چه مردانش چه تیم ملی زنانمون. امروز یک اتفاق خوبم برای تیم ملی زنانمون افتاد، عراق رو بردیم، دو پله صعود کردیم در رنکینگ جهانی. به نظرم اتفاق بزرگتر در امروز این که ما عراق رو بردیم یک بحث ماجراه، یک بخش ماجراه، ولی این که صعود کردیم به نظرم بخش مهمتر ماجراه. رسیدیم به دور حذفی، شاید کمتر کسی تصور میکرد که ما بتونیم در این گروه خیلی سخت که چین تایپا و چین، حداقل حالا اگه نگیم عراق تیم سختی بود، چین تایپا و چین تیم های سختی بودن، بیایم چین تایپا رو در بازی اولمون ببریم. تیم خیلی سرعتی ان و تیم مبتنی بر تاکتیک و تکنیک ان دیگه، در والیبال زنان هم یکی از بهترین تیم های آسیا محسوب میشن، بعد به چین ببازیم که مطابق انتظار بود، و الان هم مقتدرانه واقعا ما عراق رو بردیم. شما نتایج ست شماری ها رو که نگاه بکنید، نگذاشتیم که عراق به امتیاز 10 برسه، یعنی فکر میکنم 1-25-4 بردیم که واقعا عملکرد خوبی.
حالا اینو گفتی یه چیز جالب بهت بگم، مسابقات والیبال بانوان، گفتی مسابقات والیبال بانوان
امریکای شمالی
25 چیو میگم؟
بله 25 چیو، بین ترینیداد و تیرداد و توباگو
ست سوم 25-0.
بله
25-0 فکر کنم سابقه نداشته.
نه بی سابقه بوده، 25-0 به نفع مکزیک شد، و قهرمان اون مسابقات هم به عنوان نماینده امریکای شمالی میره به المپیک.
خیلی نتیجه عجیب و غریبی بود. عرض کنم اول اینکه شما بیرون گود ایستادید، بهداد داخل گوده، بهتر از هر کسی هم شرایط رو درک میکنه. دوم اینکه اگر بدون این گونه اردوها وارد بازی
بازی‌ها بشن، توی برنامه خودتون میگین به خاطر نداشتن آمادگی و نرفتن اردو نتیجه نگرفتن. درست نمیگم انصافا؟ آیا احیا سامانی از فسای این پیام فرستادن در پاسخ به اون نقدی که به فدراسیون وزنه‌برداری کردیم؟ نه، اینو درست نمیگید آقای سامانی. توضیحش هم بدم خدمتتون، به خاطر اینکه شما میفرمایید اردو آمادگی ورزشکاران در واقع اردوهای آمادگی به وجود میاد، در تمرینات به وجود میاد، نه تو مسابقه سنگین
و نه مسابقه که برای رکورد گیری میذارن.
شما داری میری یه دوره رقابت‌های سنگینی رو در آسیا برگزار کنی، قبلش داری ورزشکار تو میبری یه دوره مسابقه سنگین رکورد گیری. اصلا دوتا کار کاملا در یک راستا هست و این کاملا غلطه. اگه میخوای ورزشکارمون پرورش پیدا بکنه، آمادگی لازم پیدا بکنه، تو مسابقه که نباید ببریمش. ما باید توی اردو بذاریم این بچه ها رو طبق یه برنامه تمرینی از قبل پیشبینی شده.
اصلا این رو هم بذاریم کنار، شما انتهای این لیگ قراره به یک جدالی برسیم که تیمها قهرمان لیگ وزنه‌برداری بشن دیگه، و این فشار از هفته اول روی این وزنه‌برداران هست که آقا اصلا شما ناگویا هم نرفتی، من قهرمانی میخوام. مثلا استقلال اومده تیم خوب بسته، اکثر ستاره ها رو آورده در تیمش که به قهرمانی برسته. برای شاید فرقی هم نکنه که حالا یه دونه از وزنه‌بردارش بره به بازی آسیایی یا نره، یه دونه کمتر و بیشتر. وقتی این بعد اون هم در روند رشته سنگینی به اسم وزنه‌برداری که اصلا من بحثم اینجا مسئولیت، اصلا بحثم اردوی آماده سازی نیست. این به نظرم اگر بخوایم با این روند آماده سازی بکنیم، آماده نشیم بهتره، چون ضررش بیشتر از منفعتش.
بله، سلام خواهشان. آقای وزیر فوتبال رو از دست ملایکه از برنامه تلویزیونی گفتن در بیارید و کارشناسی کنید تو این برنامه ها لطفا، و به اجازه بدید که کارشناسی درستی در مورد مسائل فوتبالمون صورت بگیره. حالا اون دوستانم تو برنامه های تلویزیونی یا شبکه‌های دیگر در واقع برنامه قابل احترام هستن و اجازه بدید در مورد همکارانم زیاد صحبت نکنیم. اما خدمتتون عرض شود که در ارتباط با بازی پرسپولیس نقدای خیلی زیادی شده. آقای متین نظری از بندر ترکمن پیام برام فرستادن، آقای رضا عباسی همینطور گفتن که این چه کاری بود تارتار انجام داد، ترکیب رو دفاعی چید، اورنوف سرگیوف چرا تو بازی نبودن. واقعا اینا همه سوالاتیه که خیلی در واقع از دیروز سوالا مطرح کردن در مورد آقای تارتار. من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، این همه بازیکن جوان گرفته باشگاه پرسپولیس، جالب اینجاست که تو ترکیب اصلی این تیم هیچ بازیکن زیر 23 سالی ما ندیدیم. ترکیب بسیار ترکیب در واقع محتاطانه ای بود، نمیخوام بگم ترسو، ولی کاملا با احتیاط چیده بود ترکیب شاه تارتار. و زمانی هم که اومد تغییر انجام بده، یعنی یه مهاجم بیرون برد یه مهاجم آورد تو، یعنی چیزی رو اضافه نکرد، ترکیبش رو تغییر نداد، سیستمش رو عوض نکرد آقای تارتار. و به همین دلیل هم البته یکی دو تا موقعیت خوبم گل نکردن. طبق قاعده نانوشته فوتبال، تیم که گل نزنه گل میخوره، این یه چیز طبیعی هست. یه نکته هم برای بازی دربی استقلال پرسپولیس عرض کنم که فدراسیون اعلام کرده سهمیه هوادارا در دربی 50-50 هست و اون ماجرای 90-10 و این داستانایی که مربوط میشد به این حضور تماشاگران کلا منتفیه. نصف ورزشگاه در اختیار هواداران پرسپولیس، نصف ورزشگاه در اختیار هواداران استقلال است.
هوادارای دو آتیشه ورزش به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید. دو آتیشه.
خب عرض کنم حضورتون که آقای پیاتزا اعلام کردن که الان در مورد سعید معروف گفته که باید پله‌های مربیگر رو پله پله طی کنه تا به تیم ملی اون بتونه برسه. یکی هم توی بازی با بلاروس در واقع اومد یه پاسور جدید رو بهش بازی داد به جای بهنژاد و گفت که آقا بازیکنامون جوونن، یه مقداری ترس دارن تو وجودشون، باید این ترسشون استرسشون توی بازی‌های تدارکاتی بریزه. حالا درسته که 3-2 به بلاروس باختیم، ولی به حال نتیجه تو بازی‌های تدارکاتی خیلی اهمیت نداره، مهمون طرز تفکریه که مربی دنبال میکنه. آره، و حالا به به حال باید ببینیم که ما بقیه بچه ها به چه صورتی ان شاء الله در رقابت‌های آسیایی به میدان خواهند رفت، ولی به حال بازی تدارکاتی جونداری بود
برامون. و همینطوره و در ادامه هم گفتم من از ژاپن نمیترسم، از بازی مقابل ژاپن نمیترسم، تمام تلاشمون هم میکنیم که حالا بریم موفقیت کسب بکنیم و بریم به المپیک لس آنجلس. میشه گفتش که شرایط روحی و روانی خودش خیلی خوبه، یعنی به عنوان کسی که میخواد تیم رو هدایت بکنه در یک مسابقات مهمی به این با این سطح، شرایط روحی و روانی خودش خیلی مهمه، ولی امیدوارم بتونه این آرامش و شرایط روحی و روانی خودش رو که الانم گفتم خیلی خوبه به تیم منتقل کنه، چون هر چقدر سرمربی بتونه آرامش داشته باشه، هر چقدر سرمربی شرایطش خوب باشه برای هدایت کردن تیم، ولی تیمش شرایط روحی و روانیش خوب نباشه
دیگه، بالاخره بعد 36 سال مربیگری
بله.
کاملا دیگه دستش اومده بله. که چی کار باید بکنه چی کار نباید بکنه.
و اینکه در مورد تیم ملی نوجوانانمون هم بگیم، زیر 17 سال که امروز اولین بازیشون رو در مرحله حذفی انجام دادن، دوباره با چین و تایپه بازی کردن، چین و تایپه رو شکست دادن و رفتن به مرحله یک چهارم نهایی. برای آقای آرش صادقیانی و تیمشون آرزوی موفقیت میکنیم. واقعا میشه گفتش که این مسابقات قطر برای ما مسابقات خوبی بود، هم از لحاظ عملکردی، هم از لحاظ نفرات جدیدی که به تیم اضافه شدن و میتونیم بگیم که به والیبال بزرگ سالانمون عرضه شدن، ارائه شدن و احتمالاً در سالیان آینده اضافه خواهند شد. ولی فدراسیون آقای بابازاده باید یه فکری برای این موضوع کنه که ما الان دو تا تیم جوون داریم، یک تیم جوون در تیم ملی بزرگ سالانمون داریم که سالها میتونه برامون بازی کنه با همین فرم، این نسل های تازه هم که ما در این مسابقات داریم میبینیمشون مثل مسابقات قطر دارن اضافه میشن، سنشون میاد بالا، سنشون افزایش پیدا میکنه و باید برسن به تیم ملی بزرگسالان. باید یه فکر برای این بشه که حداقل ما اگر یک نسل خوب داریم، نسل پشتوانمون نسوزه. الان والیبال مردان حداقل در بخش مردان با این دشواری و با این مشکل روبروئه که احتمال داره نسل این نفراتی که در مسابقات زیر 17 سال دارن بازی میکنن بسوزن و نتونن بله. به تیم ملی بزرگسالان آنگونه که باید و شاید برسن. امیدوارم حالا دوستان یه تفکری داشته باشن، یه فکر برای این موضوع کرده باشن که احتمالاً هم قطعاً خودشون انجام دادن دیگه
بله.
قطعاً صحبت میکنن با هم و این موضوع هم مورد بحث و بررسی قرار میده
ان شاء الله. عرض کنم که فیفا اعلام کرده که باشگاه مصر رفسنجان سه تا پنجره نقل و انتقالاتیش بسته شده، حالا در کنار باشگاه استقلال الان در حال حاضر دو باشگاهی هستن که فعال هستند و پنجره‌هاشون بسته است. این که میگن فعالن، ما الان لیست در واقع تیم‌های پنجره بسته رو نگاه می‌کنیم، چندین و چند باشگاه ایرانی هستن مثل شهر خودرو و نمیدونم خونه به خونه بابل و همین نفت تهران و مشکی پوشان و نمیدونم این تیمایی که اصلا هیچ کدوم دیگه الان نیستن، اصلا کلا تیم‌هاشون منحل شدن دیگه، اثری از آثارشون نیست. به خاطر همین هم است که خیلی الان طلبکاران زیادی از این باشگاه ها وجود دارن که برگه های قراردادی تو دستشون ولی باشگاهی نیستش که بخوام برن پولشون رو از اونجا مطالبه بکنن. منتها مثل رفسنجان سه پنجره نقل و انتقالاتیش بسته است. امسال سال بسیار بدی برای مثل رفسنجان بود، هم سقوط کرد، هم این پنجره بسته، هم بلا تکلیفی توی خیلی موارد، و حالا باید ببینیم که برنامه‌شون برای ادامه کار به چه صورتی خواهد بود. اتفاق خوبش این بود که پنجره های نقل و انتقالاتی استقلال خوزستان باز شد. 16-17 تا پنجره نقل و انتقالی فکر کنم داشتن به نام ابوالقاسم پور، دونه دونه نشستن پولا رو پرداخت کردن بازش کردن. ببین اگه واقعا کسی بخواد این کارو بکنه میتونه پنجره ها رو باز کنه، ولو اینکه 17-18 تا پنجره بسته هم باشه. یه مقداری واقعا همت میخواد، یه ذره تلاش میخواد، مقولی چند تا آدم کاربلد میخواد توی سیستم.
دیگه هم مهم هست آقای
کارو بلد باشن، رفاقتی همش نمیتونیم کارو پیش ببریم.
تیم مدیریتی فعلی یک باشگاه عاری از بدهی یا کم بدهی رو برای تیم مدیریتی بعدی به ارث میذارن.
بله خیلی درستش هم همین باید باشه. و اینکه در واقع سایت معتبر ترانسفر مارکت گرونترین یا حالا به نوعی با ارزشترین بازیکنان فوتبال ایران رو در سطح جهان معرفی کرد که بعد از آزمون که 6 میلیون یورو مبلغ قراردادش بوده، مهدی قائدی با 4.5 میلیون یورو گرانترین بازیکن ایرانی هست. بعدش الله‌یار صیاد منش هست با 3.5 میلیون یورو که این روزها خیلی خوب داره در ترکیب تیم لخ پوزنان بازی میکنه، فوق‌العاده است. امیرحسین حسین زاده مهاجم باشگاه تراکتور با با 2200. عرضم به حضورتون که دانیل اکرت با 2 میلیون یورو و همینجوری علی قلی‌زاده و مهدی طارمی. اینا البته اینم بگم خدمتتون خیلی ملاک نیست این اعداد و ارقامی که مثلا مهدی طارمی رو که زدن 2 میلیون یورو مبلغ قراردادش، همین چند روز پیش میگن با یه روایت میگه 400,000، یه روایت میگه 800,000 تا رفته به الوصل امارات، ولی خب اینا ارزش گذاریه که برای این بازیکن‌ها صورت میگیره.
بریم سراغ رشته‌های توپ و توری از بسکتبال شروع کنیم که ترکیب تیم ملی بسکتبالمون در مانیلا فیلیپین برای مسابقات انتخابی جام جهانی رسما تکمیل شد. محمد امینی اومد و رسید به تیم، به جمع ملی پوشان اضافه شد و حضور محمد امینی خیلی مهمه چون یکی از بهترین لژیونرهای در حال حاضر بسکتبال ایران و حضورش قطعا میتونه تعیین کننده باشه، اونم در بازی که ما باید مقابل نیوزلند قرار بگیریم و قطعا بازی‌های متفاوتی در پنجره دوم از نظر فنی و
بله.
حالا سطح سختی و این موارد نسبت به پنجره‌های اول داریم. ولی کن درباره هندبال هم بخوایم بگیم، تیم ملی هندبال نوجوانانمون بعد از اینکه به قطر باختن، دیروزم صحبت کردیم، دیروز بعد از اینکه برنامه ما تموم شد رسما کویت رو شکست دادن، 21-18 کویت رو بردن.
بهترین بازیکن زمین هم از ایران انتخاب شد.
بله، بهترین بازیکن زمین هم از تیم ملی ایران انتخاب شد. الان همون روندی که در والیبال گفتم که داره یک نسل جوان میاد به تیم ملی بزرگسالان اضافه میشه، همون روند در هندبال هم ما داریم عیناً می‌بینیم و این رو هم باید در فدراسیون یه بحث و بررسی براشون داشته باشن دیگه، چون ما هر چقدر تیم‌های ملی پایمون خوب باشه قطعا میتونه تیم‌های ملی بزرگسالانمون عملکردشون بهتر باشه. تیم ملی بزرگسالان هندبال هم حالا که تا اینجا رسیدیم، این رو هم بگم که در اردوی سربستان داره کار خودش رو دنبال میکنه برای بازی‌های آسیایی ناگویا و اینکه اردوی آماده سازی واقعا به این میگن
دقیقا.
که شما یک تیم رو اعزام بکنید حالا به یک مسابقات سطح پایینی که خیلی هم فشار روی بازیکن یا
نهایتا 60-70% بهشون فشار وارد بشه.
بله، و پیک آمادگی رو بذاریم مثلا برای مسابقات ناگویا.
938-28-48 ازت سوال کرده یکی از دوستامون که گفتن بسکتبال ام بی ای از کی شروع میشه؟
بسکتبال ام بی ای از توی آبان ماه.
آبان ماه.
بله، اواخر آبان.
اونایی که علاقمند هستن میخوان پیگیری کنن در واقع از آبان میتونن که ام بی ای رو دنبال کنن. آقای امامی نژاد گفتن سلام، همین الان اعلام شد که 10 شهریور ماه مجمع باشگاه استقلال انجام میشه برای مدیر عاملی یا انتخاب مدیر عامل که از 5 نفر به 3 نفر رسیدن. درسته کاملا حرفتون. 3 نفرم در واقع حالا 2 تاشون رو من میشناسم، یکیش آقای حمید سجادیه، یکیش آقای شهاب‌الدین عزیزی خادمه، اون یکی دوستمون نمیدونم کار نفتی میکرده، من نمیشناسم، سابقه فوتبالی نداره، اسمش هم نشنیدم تا به حال، یادم نمون واقعا کدوم که از عزیزان هست. ولی به هر حال حالا دیگه اگر قرار هست که این انتخاب به این صورت انجام بشه، نمیدونم خود دوستان بهتر در این مورد میتونن تصمیم گیری کنن، ولی با توجه به شرایطی که من در باشگاه استقلال میبینم، با توجه به شناختی که از عزیزانمون در مجموعه باشگاه استقلال دارم، انتخاب مدیر عامل برای باشگاه استقلال کار بسیار غلطیه، بسیار کار غلطیه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه اول گرفتاری های باشگاه و بکش های در واقع عوامل داخل مجموعه و مدیران شروع خواهد شد، به خاطر اینکه آقای دکتر تاجرنیا در واقع سیستمی دارن که خودشون دوست دارن تصمیمات رو بگیرن، تصمیمات کلان رو بگیرن، توی موارد حضور داشته باشن و این طبیعتا برای هر مدیر عاملی قابل پذیرش نیست. اگر قرار اون مدیر عامل بیاد فقط حکم ماشین امضا رو بازی کنه که خب اصلا بودن نبودنش هیچ تأثیری برای استقلال نخواهد داشت. نه، اگه قراره بیاد اونجا کار انجام بده، که با توجه به شرایطی که وجود داره من بعید میدونم که این موقعیت به صورت 100% براش در باشگاه استقلال فراهم باشه، و همینجاست که سرآغاز یه سری اتفاقات و درگیری ها و موارد در باشگاه به وجود خواهد اومد. پس حداقل این مورد رو داریم خدمت عزیزان عرض میکنیم که از همین الان برنامه ریزیات رو بکنید که این کار رو اگر میخواین انجام بدین بدونید که با چه شکلی و با چه مکانیزمی صورت بگیره.
در ادامه روندهای عجیب غریب قایقرانی دوستان در فدراسیون قایقرانی که طی 3-4 روز گذشته هم درباره صحبت کردیم، رسیدیم به این که آقای سرگی، یکی از مربیای تیم‌های ملی آب‌های آرام ایران، یه گفتگوی امروز من ازشون دیدم که منتشر شده بود، در اون گفته بودم من نمیتونم عملکردمون در بازی‌های آسیایی و ناگویا رو، حالا من نقل و مضمون می‌کنم، اما یه همچین چیزی گفته بودن که پیش بینی بکنم و اینکه نمیتونم بهتون وعده 100% بدم که ما چند تا مدال میگیریم و مدال هامون به چه رنگی خواهد بود. حالا ما یه خورده سردرگم شدیم، اینم دوستان بیان در ادامه شفافسازی که از دوستان در فدراسیون وزنه‌برداری کردیم، این رو هم از دوستان در فدراسیون قایقرانی درخواست دارم که حداقل بیان شفافسازی بکنن که ما روی صحبت کدوم عزیز بخوایم حساب بکنیم، صحبت آقای سرگی که از نظر فنی به تیم ملی نزدیک‌تر یا صحبت آقای سهرابیان که وعده این رو دادن که توانایی کسب مدال رو داره.
بله، در مورد حضور آقای اورونوف هم خیلی هواداران باشگاه پرسپولیس نگرانی و ناراحتی داشتن که چرا این بازیکن در ترکیب پرسپولیس بازی نمی‌کنه. پیام‌های زیادی هم برامون اومده. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه مربوط میشه به پیش‌شرط‌های فدراسیون فوتبال برای ادامه همکاری آقای قلعه‌نویی در تیم ملی فوتبال کشورمون، که گفتند عرضم به حضورتون که تغییر اعضای کادر فنی، جوانگرایی در تیم ملی فوتبال ایران و حضور در فینال رقابت‌های ملت‌های آسیا سه تا شرطی است که اگر